بیکاری آغاز شد و تا کنون حدود 300 کشته بر جای گذاشته است. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی این اعتراض ها را توطئه دشمن نامیده است. سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی اعلام کرد که نتایج تحقیقاتش نشان می‌دهد گازهای اشک‌آور و دودزای ساخت ایران باعث کشته شدن برخی از معترضان عراقی شده است. عفو بین‌الملل اشاره کرد که تحقیقاتش بر اساس مصاحبه با منابع محلی و بیمارستانی، معترضان و خود مصدومین انجام شده است. این سازمان خواستار شد که از نارنجک‌های گاز اشک‌آور و دودزای ایرانی استفاده نشود و گفت که قوطی فلزی این گازها 10 برابر بزرگتر از انواع دیگر است و در صورت برخورد با انسان با آسیب شدید جسمانی یا مرگ منجر می‌شود. عفو بین‌الملل می‌گوید معترضان عراقی به طور مستقیم از ناحیه سر یا سینه هدف نارنجک‌های اشک‌آور یا دودزا قرار گرفتند و مرگ تعدادی از آنها با همین تسلیحات صورت گرفته است. در اعتراض‌های عراق که حدود 40 روز پیش علیه فساد و بیکاری آغاز شد، حدود 300 تن کشته شدند. شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی خبر دادند که پدافند هوایی ارتش ایران صبح روز جمعه یک پهپاد ناشناس را در آسمان بندر ماهشهر با شلیک موشک زمین به هوای مرصاد سرنگون کرده است. فرماندهی مرکزی آمریکا اما اعلام کرده که هیچ یک از پهپادهای این کشور سرنگون نشده است. پیشتر استاندار خوزستان گفته بود که لاشه این پهپاد در نیزارهای اطراف ماهشهر سقوط کرده است. این بود تازه ترین خبرها از رادیو فردا.
وضعیت حقوق بشر در ایران از سوی نمایندگان چند کشور در شهر ژنو سوئیس مورد بررسی قرار گرفت.
جمهوری اسلامی پیشنهادهای اصلی رو در دو روند پیشین متاسفانه نپذیرفت.
امام جمعه مشهد از طرح مجلس برای ممنوعیت پخش اعترافات تلویزیونی انتقاد کرد.
آقای علم‌الهدا توضیح باید بده چرا دادگاه‌های مطبوعاتی، چرا جرم سیاسی در همین قوه قضاییه علنی نمی‌شود.
و برای شخصی که از گسترش فحشا در شهر قم انتقاد کرده بود، پرونده قضایی تشکیل شد. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. در جریان 34مین نشست دوره‌ای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران که روز جمعه در شهر ژنو سوئیس برگزار شد، نمایندگان چندین کشور حاضر در جلسه توصیه‌های خود را برای رعایت حقوق بشر در ایران ارائه کردند. بیشتر در گفتگو با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر که در این نشست در ژنو شرکت کرده بود، ابتدا درباره جزئیات این نشست پرسیدم.
اطلاع دارید که از وقتی شورای حقوق بشر تشکیل شده، یه روندی به نام بررسی ادواری جهانی وجود داره که هر کشوری هر 4.5 سال یک بار پرونده حقوق بشریش مورد بررسی قرار میگیره و دیگر کشورها نسبت به اون به طور مشخص نظر میدن و پیشنهادهایی رو برای بهبود وضعیت حقوق بشر به اون کشور ارائه میدن که اون کشور بعد از مدتی که قاعدتاً تا ماه مارس خواهد بود به بعضی از اونها جواب مثبت میده، بعضیا رو قاعدتاً نمیپذیره و خب جمهوری اسلامی پیشنهادهای اصلی رو در دو روند پیشین متاسفانه نپذیرفت.
آقای نایب هاشم، در حوزه زنان موضع‌گیری کشورها نسبت به وضعیت زنان در ایران چه بود؟
بسیاری از کشورها از نقاط مختلف دنیا، از آفریقا، از آمریکای لاتین، از اروپا، از همه جای دنیا روی مسئله زنان به هر حال تاکید کردن و بسیاری از اونها یکی از مهمترین مسائل مربوط به زنان که کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه زنان هست، سیدا معروف هست، اون رو خواستن چون میدونید که ایران یکی از معدود کشورها، در واقع 5 کشور هستن که سیدا رو امضا نکردن و از ایران خواسته شده به طور جدی که این پیماننامه جهانی رو تصویب بکنه. البته خب مسائل دیگه ای در رابطه با کل وضعیت زنان در مقام‌های سیاسی قرار بگیرن بیشتر از این که الان هستن و همین که در حوزه اقتصاد بتونن فعال‌تر باشن، پیشنهادهایی رو ارائه دادن کشورهای مختلف جمهوری اسلامی.
آیا درباره موضوع منع شکنجه و تبعیض علیه همجنسگرایان در ایران هم بحثی شد؟
بله، دقیقا بسیاری از کشورها خواستن از جمهوری اسلامی که کنوانسیون منع شکنجه رو تصویب کنه. در کنار سیدا که ازش یاد کردم، کنوانسیون منع شکنجه یکی از کنوانسیون هستش مهمی هستش که جمهوری اسلامی تا کنون تصویب نکرده و در این مورد هم هستن، معدود هستن کشورهایی که هنوز اون رو تصویب نکردن. و خب بسیاری از کشورها در مورد وضعیت زندان‌ها و شکنجه در زندان‌ها صحبت کردن و از جمهوری اسلامی خواستن که از این اقدام دست برداره. و در کنار اون بعضی از کشورها هم در مورد اقلیت‌های جنسی به طور مشخص پیشنهاد دادن و از جمهوری اسلامی خواستن که در قانون خودش تغییراتی به وجود بیاره که تبعیض علیه این گروه اجتماعی در ایران رفع بشه.
واکنش نماینده ایران در سازمان ملل چه بود؟
واکنش نماینده یا نمایندگان میشه گفت جمهوری اسلامی بود که شاخص‌ترینش آقای محمد جواد لاریجانی بود و در این موارد شاید میشه گفت سکوت کرد، در مجموع کمتر صحبت کرد و در موارد دیگه سعی کرد که پاسخ بده. تا حد زیادی در واقع به جای پاسخ به سوال‌ها سعی کردن توضیح بدن نمایندگان جمهوری اسلامی. سعی می‌کرد آقای لاریجانی بسیاری از پیشنهادها رو به جای پیشنهاد در واقع ادعا یا بهتان تلقی بکنه که خب به هر حال این هم از نظر کشورهای دیگه به هیچ وجه مطلوب نبود.
توضیحات حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر را می‌شنید.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
بعد از ارائه طرح دو فوریتی از سوی مجلس برای ممنوعیت پخش اعترافات متهمان در رسانه‌ها، خطیب نماز جمعه مشهد به شدت به این طرح حمله کرد. در این زمینه بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
طرح ممنوعیت پخش اعترافات تلویزیونی ضد شفافسازی است. این گفته ی آیت الله احمد علم الهدا نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان خراسان رضوی است. تازه ترین واکنش به طرح جدید ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات اشخاص از صدا و سیما و دیگر رسانه ها که به هیئت رئیسه مجلس ارائه شده. احمد علم الهدا در خطبه نماز جمعه مشهد با اشاره به بازداشت روح الله زم مدیر کانال آمد نیوز که توسط سپاه پاسداران در خارج از ایران بازداشت شده میگوید این منع شفافیت و منع پخش اعترافات متهمان از رسانه ملی سبب می شود برای مردم مسائل روشن نباشد. تقی رحمانی فعال و تحریرگر سیاسی در پاریس:
این نوع حرف زدن از آقای علم الهدا جدید نیست. طراحان این طرح شفاف‌سازی مسئلهشان اعترافات سیاسی اجباری است که در تلویزیون پخش میشه و بیشتر هم این اعترافات کاربرد تبلیغاتی داره تا کاربرد قضایی. اتفاقا شفاف‌سازی در همین مراحل خوبه، ولی آقای علم الهدا توضیح باید بده چرا دادگاه‌های مطبوعاتی، چرا جرم سیاسی در همین قوه قضاییه علنی نمیشه. این بهانه‌ای شده که آقای علم الهدا که به رقیبان خودش بتازه و در این تازیدن هم مثلا به جناح مقابل در حقیقت طبق معمول هم تحریف کند و هم به دروغگویی نزدیک بشه.
طرح جدید هفتم مهر ماه از سوی محمود صادقی نماینده مجلس ارائه شده و علاوه بر ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات پیشنهاد شده که پخش کننده علاوه بر الزام به اعاده حیثیت از متهم به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم می‌شود. در بخش دیگری از این طرح پیشنهاد شده که اگر ضبط و پخش اعترافات به دستور مقام‌ها یا ماموران حکومت انجام شده باشد، مأمور مذکور علاوه بر مجازات فوق به انفصال از خدمت و محرومیت از 1 تا 5 سال از مشاغل حکومتی محکوم شود. حالا احمد علم الهدا خطیب نماز جمعه مشهد در انتقاد از این طرح میگوید که مخالفان شفافیت از گیر افتادن خودشان میترسند. نماینده آیت الله خامنه ای در استان خراسان رضوی همچنین گفت در حکومت اسلامی باید حدود در محضر مردم اجرا شود تا مردم آدم شناس شوند و رشد سیاسی و اجتماعی آنان افزایش یابد و بدانند چه کسی میخواهد نماینده، رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه باشد. مهدی مهدوی آزاد تحریرگر سیاسی در آلمان:
اعترافگیری اجباری یا پخش اعترافات تلویزیونی یک قفلت ساده یا سوء تفاهم حقوقی نیست. این سیستم اعترافگیری اساساً یکی از پایه‌های اقتدار امنیتی حکومته. تحقیر مخالفان، ارعاب منتقدان، یک سیاست رسمی و سطح بالای جمهوری اسلامی است. تمام نهادهای امنیتی هم انجام میدن، در تمام 40 سال اخیر هم انجام شده. کسانی مثل آقای علم‌الهدا یا روزنامه کیهان حامیان شاخص سیاست النسب رب هستند. اصلا در مقابل هر تلاشی برای توقف ماشین اعترافگیری قد علم میکنند. اصلا این سیستم اعترافگیری رو که یادآور دوران قرون وسطا است، یادآور استالین هست، رو مقدس میدونند. دغدغه‌شون هم شفافیت نیست. اگر واقعا آقای علم‌الهدا به فکر شفافیت بود، میگذاشت رسانه‌ها آزاد باشند. دستگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه رهبر، همون آستان قدس رضوی، رو وادار میکردند که حداقل مالیات بدن، صورت فعالیت‌هاشون رو افشا بکنند.
در طرح مجلس تنها به ضبط و پخش اعترافات اشخاص از صدا و سیما و دیگر رسانه‌ها اشاره شده و به عکس چنین اعترافاتی که عموماً با فشار و حتی شکنجه متهمان به دست می‌آید اشاره‌ای نشده است. در طول 40 سال گذشته و عمر جمهوری اسلامی ایران، مقام‌های قضایی و امنیتی پایه اصلی برخورد با منتقدین و متهمان سیاسی را بر پایه اعترافگیری گذاشتند و مقام‌های ارشد حاکمیت، نه آیت الله خمینی و نه امروز آیت الله علی خامنه‌ای، انتقادی بر این شیوه نداشتند.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی.
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام،
تلگرام. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
سازمان عفو بین الملل با انتشار گزارشی اعلام کرد برای سرکوب اعتراض‌های عراق از گلوله‌های گاز اشکاور حاوی گازهای غیر مجازی استفاده شده که به گزارش این سازمان دست کم بخشی از آن ساخت ایران است. این در حالی است که عراق همچنان شاهد تجمعاتی در اعتراض به سیاست‌های جمهوری اسلامی در آن کشور است. در این زمینه بیشتر بشنویم از ایلیا جزائری.
شعار مخالفت با مقام‌های ایرانی بخشی از تظاهرات اعتراضی در عراق.
ایران همسایه ماست، اما ازش میخوایم در امور داخلیمون دخالت نکنه. به خاطر ایرانه که تو این تظاهرات جوونامون دارن کشته و زخمی میشن. خیلی ها گاز سمی خفشون کرده.
این اعتراض‌ها همزمان شده با گزارش سازمان عفو بین الملل درباره استفاده از گازهای غیرمجاز در قالب گلوله‌های گاز اشکاور علیه معترضان عراقی، گلوله‌هایی که دست کم بخشی از آن ساخت ایران است. سازمان عفو بین الملل البته تأکید کرده که مشخص نیست کسانی که این گلوله‌ها را شلیک می‌کنند چه کسانی هستند. کربلا، تجمعی علیه آنچه معترضان دخالت ایران در امور سیاسی عراق می‌خوانند و تابلوهای علیه مقام‌های ایرانی از جمله آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، و قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران.
از سال 2003 تا امروز عراق شاهد دخالت آشکار ایران بوده. اونم از راه خیلی از گروه‌هایی که سعی می‌کنن مسیر روند سیاسی عراق رو منحرف کنن. روند سیاسی برای رسیدن به دموکراسی و تبادل مسالمت‌آمیز قدرت آرزوی هر عراقی بود، اما اینا روی پروژه‌ای برای فرقه‌گرا کردن جامعه کار کردند و این کار زیربنای اقتصادی، کشاورزی و علمی عراق رو منهدم کرد. تمام هدفشون هم اجرای طرح توسعه گرایانه ایران بود.
این تجمع چند روز پس از حمله شماری از معترضان در کربلا به کنسولگری ایران در این شهر برگزار می‌شود. حمله ای که پس از آن رسانه‌های ایرانی تصاویری از حضور برخی شخصیت‌های کربلا در کنسولگری برای عذرخواهی منتشر کردند. اما این معترضان می‌گویند حمایت ایران از دولت عراق است که باعث کشته و زخمی شدن صدها معترض شده است.
عادل عبدالمهدی 78 سالشه، منتظر چیه؟ منتظر ایران به دردش بخوره؟ رهبر ایران میگه تظاهرات عراق و لبنان فتنه است. این فتنه نیست، شماها اهل فتنه هستید. با عراق چی کار کردین؟ این مسئولین رو فاسد کردین و الان تظاهرات علیه این دولته که شماها تربیتش کردین.
تظاهرات معترضان عراقی علیه هیئت حاکمه ادامه دارد، دولتی که معترضان آن را به فساد متهم می کنند. در این حال آیت الله سیستانی مرجع عالی شیعیان عراق از دولت مردان خواست تا فرصت از دست نرفته به خواسته های معترضان پاسخ مثبت دهند.
ان امام القوى السياسيه الممسكه
نیروهای سیاسی حاضر در قدرت فرصتی طلایی برای عمل کردن به خواسته های معترضان از راه نقشه راه زمان بندی شده دارند. تا دوره طولانی از فساد، سهمیه بندی زشت و نبود عدالت اجتماعی پایان پیدا کنه. وقت تلف کردن دیگر جایز نیست، زیرا خطر کشور رو تهدید میکنه.
لحقبه طویله من الفساد
به نظر نمی رسد وعده های دولت معترضان را آرام کرده باشد و تظاهرات از بغداد تا بصره همچنان قربانی می گیرد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در ضمن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو هم میتونید در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
آقا من از رادیو فردا و یه سری از رادیو واقعا باید گله کنم. آقا شما که نمیتونین هر حرف خامنه‌ای که زد پخش کنین. این حرفی که در رابطه با معضل تک فرزندی زده، ایشون اگر واقعا عقلش سر جاش بود این حرف رو نمیزد. مردم جهان وقتی بشنون که رهبر این کشور داره اینطوری حرف میزنه، چه فکر راجع به مردم ایران میکنن؟ که نگاه کن رهبرشون به تک فرزندی میگه معضل، نمیاد به اصطلاح به این بگه که به این فکر کنه که آقا چرا معضل شده، دلیلش چیه؟ شاید دلیلش حکومت 40 ساله جمهوری اسلامی منه که اینطوری شده. من به عنوان یک پدر برای چی بچه درست کنم؟ کجا، چه اصلا جامعه امنی، چه تامین کاری، چه تامین اجتماعی بچه درست کنم که بره مدرسه 12-13 سالش بشه معتاد بشه تو مدرسه؟ یا اگر عاقل بشه بخواد بیاد تو جامعه حقش هست و بخواد بذاری سینه دیوار، همون یکی هم زیادیش درست میکنن.
قوه قضاییه الان کارش به جایی رسیده که توی شهر میگردن میگیرن متهم رو گله گله انگشت نگاری میکنن، کارت عکس میکنن که از سازمان بین الملل اون پولی که باید من 22 دلار چقدر بگیرن. آدم داریم که توی یه هفته 3 بار انگشت نگاری شده. الانم میفرستن قزلستان انگشت نگاری میکنن، فردا بل میکنن. شما کمک به اعتیاد نمیکنی، شما دارین از معتادایی که خودتون پرورش میدین ساپورت میشین، پول میگیرین. اینقدر بابا دمتون گرم که از این راه هم دارین پول پیدا میکنین. شما ننگ بر شما، ننگ.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به گفته مراجع قضایی جمهوری اسلامی در شهر قم، برای یک استاد دانشگاه نزدیک به جناح محافظه‌کار که اظهاراتی درباره گسترش فحشا بیان کرده بود، پرونده قضایی تشکیل شده. ابراهیم فیاض در مخالفت با تعدد زوجات و تبلیغات در خصوص آن هم اظهاراتی کرده بود. در این زمینه بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
این استاد جامعه شناسی جناح اصولگرای جمهوری اسلامی اخیراً در مصاحبه‌ای با سایتی در ایران به اسم آزادی امروز در مخالفت با مسائلی مثل تعدد زوجات، نکاح موقت و تبلیغات در خصوص آن که جمهوری اسلامی سالهاست ترویج می‌کند و اخیراً نیز با شکل و لعابی دیگر ارائه شده، ابراز اطمینان کرده که نباید نگران ترویج چند همسری در نتیجه این گونه تبلیغ ها بود. ابراهیم فیاض با تاکید بر این که به هیچ وجه این مسائل در جامعه پذیرفته نمی شود، نتیجه آن را افزایش به اصطلاح ازدواج سفید خوانده است. ازدواجی بدون رسم و رسومات و ثبت و در تعاریفی بدون تعهد. حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا در گفتگو با رادیو فردا اتخاذ چنین مواضعی آن هم از سوی یک استاد اصولگرای دانشگاه را چنین تشریح می‌کند.
یه بخشی از اصولگرایان به گروهی از اندیشه های بنیادگرایانه علاقمند هستند که در این حال که عمیقا سنتی است، یعنی از ریشه های تاریخی اسلام برمیاد، اما سعی میکنه اسلام رو به گونه آرایش بده به ویژه به لحاظ سیاسی که در جهان امروز هم قابل دفاع باشه هم قابل حکومت کردن باشه، یعنی اسلام سیاسی امروزی تری که ریشه در سنت داشته باشه و در نهایت مخالف چیزی باشه که جهان مدرن داره ازش حرف میزنه، اما در این حال با بخشی از ارزش‌های جهان مدرن که دیگه نمیشه در برابرش مقاومت کرد هم مخالفت نکنه. مثلا نمونه چند همسری یک نمونه شه که با وجود اینکه خب در اسلام وجود داره، در سنت اسلامی، در تاریخ اسلامی، سیره همینطور، ولی با اینا مخالفت میکنه به دلیل اینکه نمیشه امروزی از اینا دفاع کرد، یه ذره بی‌آبرویی میخواد به اصطلاح. بنابراین اینا رو سعی میکنن منها کنن از اون وجه بنیادگرایانه و عمیقا سنتی نگاه خودشون. این همکار جامعه شناس یا مردم شناس ما هم از این دست گروه از افراد هست و قبلا هم در این زمینه چنین اظهار نظرهایی کردن.
ابراهیم فیاض استاد دانشگاه در مصاحبه با سایت آزادی امروز همچنین گفته است
این رویه زمینه ساز اشاعه فحشا در جامعه است. همین آقایون با صیغه هایی که در قم کردن این شهر رو پر از فاحشه کردن. دخترانی که صیغه آقایون شدن خب فکر میکنن که چرا پول در نیارن. امروز میبینیم که ردیف چهارتا کنار خیابون های قم میستن، اون هم با حجاب کامل. چند شب قبل ماشین خود من در قم خراب شد و دیدم که فاحشه با چادر و مقنعه و حجاب کامل به ماشین چسبیده بود.
تعدد زوجات و نکاح موقت در جامعه ایران تحت نظام مذهبی حاکم چه وسعتی دارد؟ حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا.
در مورد تعدد زوجات واقعا میشه گفتش که خیلی خوب وسعت نداره و حتی علاوه اجتماعی خیلی پذیرفته نیست. به همین دلیل حتی در همین کارگاهی که پیشنهاد شده بود یک ساعت اختصاص دادم به توجیه این مسئله، یعنی چجوری میشه از این دفاع کرد و توجیه کرد. مشخصه که در جامعه چندان پذیرشی نداره. اما در مورد صیغه ماجرا متفاوته، چون اون در واقع یک نوع روکش شرعی است برای روابط جنسی خارج از ازدواج. به این ترتیب اون به دلیل وجود تقاضا در بازار عملا میشه گفتش که ممکنه گسترده تر از میزان چند همسری در جامعه باشه، ولی هر دو اینها در واقع پاسخی است به تمنیات اون طبقه جدید متمول نورسیده ای که سعی میکنه با ضوابط اسلامی در جامعه زندگی کنه یا لااقل اونا رو جوری رعایت کنه که تنبیه نشه، ولی در اینها تمنیات و فانتزی های سکسی خودش رو هم برآورده بکنه.
پس از انتشار گفتگوی ابراهیم فیاض استاد دانشگاه با سایت آزادی امروز در روز سه‌شنبه، سایت اخبار حوزه‌های علمیه روز پنج‌شنبه بدون اشاره به هویت یا تعداد شاکیان نوشت که جمعی از مردم قم در نامه‌ای به دادستان آن شهر از اظهارات ابراهیم فیاض که توهین‌آمیز و بی‌پایه و اساس علیه مردم شریف قم عنوان شده شکایت کردند. به نوشته سایت اخبار حوزه‌های علمیه، در شکایتنامه مذکور به علت آنچه تشویش اذهان عمومی و ناامن کردن فضای ذهنی مؤمنین عنوان شده، اشد مجازات برای این استاد دانشگاه طلب شده است.
مثل همیشه پایان بخش مجله نیمه شب آخرین اخبار میادین ورزشی هست. همراه میشیم با حبیب روشنزاده، مفسر ورزشی.
اردوی تیم ملی فوتبال ایران برای رویارویی با تیم ملی فوتبال عراق سرانجام روز یکشنبه یا دوشنبه تشکیل خواهد شد. سرمربی بلژیکی تیم ملی هم به تهران باز می‌گردد. مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، ضمن اعلام این خبر در مشهد گفت که پول سرمربی را هم به او رسانده ایم و آقای ویلموت به ایران باز می‌گردد و فهرست تیم ملی را ظرف امشب یا فردا شنبه اعلام خواهد کرد. ایران خود را برای مسابقه حساس با عراق در چارچوب رقابت‌های انتخابی جام جهانی آماده می‌کند. اختلافات مالی فدراسیون و اثر مربی تیم ملی و دیر پرداخت کردن دستمزد وی باعث به عقب افتادن کار تدارک برای این مسابقه شد. به گفته مهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال، اردوی تیم ملی یک شنبه یا دوشنبه تشکیل می‌شود.
ان شاءالله ما همین جمع رو برای روز یک شنبه عصر یا دوشنبه در خدمتشون خواهیم بود در مرکز ملی فوتبال، زمین تمرین تیم ملی با حضور آقای ویلموس و با شما.
پس از تشکیل اردو روز سه‌شنبه تیم ملی ایران به اردن پرواز خواهد کرد. مسابقه ایران و عراق روز پنج‌شنبه در عمان پایتخت اردن برگزار خواهد شد. در گروه سه آسیایی عراق و بحرین هفت امتیازی و بخت اول راهیابی به دور بعدی مسابقاتند و ایران با شش امتیاز سوم است، بالاتر از هنگ کنگ و کامبوج. بنابراین بازی روز پنجشنبه با عراق برای ایران بسیار مهم و حساس است و ایران به سه امتیاز این بازی نیاز دارد تا موقعیت خود را در جدول مسابقات بهبود بخشد. در مسابقات جام بین قاره‌ای تیم ملی فوتبال ساحلی ایران با پیروزی در مقابل امارات متحده عربی میزبان مسابقات به فینال این رقابت‌ها راه یافت. ایران و امارات در وقت‌های معمولی و اضافی 1-1 مساوی شدند و ایران با ضربات پنالتی برنده شد تا در فینال امروز شنبه مقابل تیم فوتبال ساحلی اسپانیا قرار گیرد. 8 تیم منتخب جهان در این رقابت‌ها شرکت دارند. در تهران رقابت‌های مقدماتی جوانان آسیا دنبال شد و تیم فوتبال جوانان ایران 4-0 بر نپال پیروز گشت. ایران که قبلا بر قرقیزستان نیز پیروز شده، روز یکشنبه سومین بازی از مرحله گروهی را مقابل امارات متحده عربی برگزار می‌کند. تیم جوانان ایران از بعد از انقلاب اسلامی در مسابقات جوانان آسیا به مقام قهرمانی دست نیافته، در حالی که پیش از آن 4 بار قهرمان آسیا شده بود. و هفته دهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس روز جمعه با 4 مسابقه پایان یافت که تایان ماشین سازی در تبریز زوباهن را 2-1 برد و شهر خودروی مشهد در مشهد 1-0 بر پارس جنوبی جم پیروز شد. نفت مسجد سلیمان با نساجی مازندران و شاهین شهرداری بوشهر با گلگوهر سیرجان هم مساوی شدند. در جدول سپاهان اول است و شهر خودروی مشهد با 1 بازی کمتر دوم، پرسپولیس و استقلال سوم و چهارم.
از اینکه تا این لحظه همراه با ما بودید سپاسگزاریم. به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. من نوشین سیدحسینی برای همه شما روز و شب خوبی رو آرزو میکنم و در لحظات آینده از شما دعوت میکنم به بخش دیگه ای از هفته نامه کارنامه از روزبه بلهری گوش کنید. بدرود.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به اخبار مربوط به آغاز محاسبه هزینه زندگی و سبد معیشت خانوارهای کارگری در ایران اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره آزادی کارگران بازداشتی، از جمله اسماعیل بخشی، نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه، در روزهای اخیر گفت که آزادسازی کارگران نشان می‌دهد که به گفته او همکاری‌های خوبی بین دولت و دستگاه قضایی صورت گرفته و روند بسیار مطلوبی را طی کرده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد شریعت مداری با اشاره به اینکه اعتراض حق طبیعی یک کارگر است، از کارگران خواست اعتراض به مسائل مربوط به حوزه کاری خود را به توصیف او از طریق قانونی بیان کنند. سخنان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شرایطی ابراز شد که حتی برخی از اعضای شوراهای اسلامی کار در برخی از واحدهای تولیدی مانند نیشکر هفت‌تپه به زندان محکوم شدند. محمد شریعت مداری همچنین توضیح نداد که در کارخانه هایی که فاقد تشکل‌های به رسمیت شناخته شده در قانون کار هستند، کارگران چگونه می توانند مطالبات صنفی خود را بیان کنند. برخی از کارخانه ها در ایران از جمله ایران خودرو فاقد تشکل کارگری هستند. در سالیان اخیر ده ها کارگر و فعال کارگری از سوی وزارت اطلاعات بازداشت و از سوی قوه قضاییه به زندان و حتی شلاق محکوم شدند. عبدالله بهرامی، مدیر عامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های تولیدکنندگان فرش دستباف گفت اگر دولت به تعهدات خود عمل کند، سازمان تأمین اجتماعی آمادگی بیمه کردن قالی‌بافان را دارد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، او با اشاره به اینکه در بودجه سال 98 حدود 1920 میلیارد تومان برای بیمه قالیبافان تصویب شد، گفت مدیر عامل تامین اجتماعی اشاره کرده که این مبلغ از سوی دولت اختصاص نیافته است و به همین دلیل دولت قادر به انجام تعهد خود برای بیمه قالیبافان نیست. بر اساس این گزارش، حدود 1 میلیون قالیباف در صف بیمه هستند. کارگران بخش‌های کشاورزی و صنعتی نیشکر هفتتپه در اعتراض به آنچه پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود از سوی کارفرمای خصوصی این شرکت نامیدند، تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، تجمع کنندگان به پرداخت نشدن 2 ماه دستمزد سال جاری خود اعتراض کردند. آنها ضمن اعتراض به حذف و کاهش مزایای عرفی و قانونی کارگران هفتتپه از سوی کارفرما در چند سال اخیر افزودند که حق بیمه ایشان از سوی کارفرما به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشده است. شرکت نیشکر هفتتپه در سالیان اخیر شاهد اعتراض‌های کارگری بوده است. این اعتراض‌ها به ویژه پس از خصوصی سازی این شرکت و افزایش مشکلات کارگران از زمستان سال 94 به بعد شدت گرفته است. بیش از 30 گروه از بازنشستگان از سراسر ایران با اشاره به مشکلات بازنشستگان خواستار حل آنها شدند. آنها از دولت حسن روحانی و مجلس به دلیل سرباز زدن از آنچه اجرای قوانین نیم‌بند تصویب شده به بهانه عدم تأمین بودجه کافی نامیدند، انتقاد کردند. این گروه ها دولت و مجلس را متهم کردند که تعرض مداوم به سطح زیست و معیشت بازنشستگان را ادامه می دهند و هیچ اقدام جدی از جمله برای کاهش نرخ تورم و افزایش و ترمیم حقوق بازنشستگان و نیز پرداخت بدهی های دولت به صندوق های بازنشستگان انجام ندادند. این 30 گروه صنفی بازنشستگان همچنین از اینکه مشکلات بهداشت و درمان عمق بیشتری یافته و مطالبه درمان مناسب و بیمه کارآمد و مؤثر همچنان بی پاسخ مانده است، انتقاد کردند. آنها در بیانیه خود نوشتند که مانند سایر اقشار زحمتکش جامعه، سالهاست با زندگی حداقلی و زیر خط فقر دست و پنجه نرم کرده و بجز تصویب افزایش دستمزدی تحقیرآمیز برای هر سال و سرکوب، بازداشت، وثیقه و زندانی کردن فعالان جنبش‌های مطالباتی پاسخ دیگری نگرفتند. چهار ماه و نیم به پایان سال 98 باقی مانده است. پایان هر سال برای میلیون‌ها کارگر ایرانی مترادف با تعیین حداقل دستمزد ماهانه‌شان برای سال بعد است. تا کنون روند تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران انتقاد آنها و نیز تشکل‌های کارگری را به دنبال داشته است. آنها می‌گویند که حداقل دستمزد ماهانه کارگران در شرایطی از سوی شورای عالی کار تعیین می‌شود که در وهله نخست مطابق ماده 41 قانون کار نیست و در مرتبه بعد بسیار پایین‌تر از سبد معیشت خانوارهای کارگری است. ببینیم ماده 41 قانون کار چه میگوید. تو تبصره این ماده تأکید میکنند که حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و نیز هزینه زندگی یک خانوار تعیین شود. دولت‌های جمهوری اسلامی همیشه در تعیین حداقل دستمزد کارگران به این موضوع اشاره کرده‌اند که سطح دستمزد آنها بالاتر از نرخ تورم است. اما به گفته فعالان و تشکل‌های کارگری، آنها تعمدن تبصره این دوم را نادیده می‌گیرند، یعنی هزینه زندگی ماهانه یک خانوار. صادق کارگر، فعال سندیکایی ساکن نروژ، درباره بحث نرخ تورم مورد استناد دولت می‌گوید:
در مورد تورم که همیشه خب یه آمار دولتی هست که آمار بانک مرکزی است، در قانون اومده. این آمار هم همیشه پایین‌تر از نرخ تورم و خیلی پایین‌تر از وضعیت تورم، وضعیت واقعی تورم، نرخ واقعی تورم بیان میکنه، در نظر میگیره و همیشه هم دستکاری شده است به قول معروف. به همین جهت اون اصلا قابل اعتبار نیست. استناد دولت هم به اون آمار قابل تایید نیست. بعد همچنین این مسئله تورم به تنهایی کافی نیست، چون شما باید نرخ گران شدن قیمت ها را در نظر بگیرید که در این قسمت منظور نشده.
آقای کارگر همچنین با اشاره به وضعیت تعیین دستمزد در کشورهای دیگر اشاره می‌کند.
در کشورهای دیگه اتحادیه کارگری هستن و نهادهای دیگه، آمار هم مستقل اعلام میشه از دولت و اطلاعات جامع‌تری در مورد آمار وجود داره. همین دلیل خیلی راحت‌تر میشه نرخ تورم واقعی رو در نظر گرفت و مورد استناد قرار داد. مثل همونطور که تو کشورهای غربی و کشورهایی که اتحادیه دارن رایجه، وقتی که میرن چونه بزنن برای مذاکره توافق نمی کنن کارفرما، کارگرها حق اعتصاب دارن. اتحادیه کارگرها رو به اعتصاب فرا میخونن به عنوان پشتوانه. و خیلی وقتا اتفاق میفته که کارفرماها حداقل اگر نه با تمام درخواست اتحادیه کارگری بلکه با بخشهایی از اون درخواست ها موافقت میکنن. ما در ایران چنین اتحادیه‌ای نداریم.
در مورد سبد معیشت هم میتوان به گزارش های سال جاری اشاره کرد. همانطور که میدانید حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری 1,760,000 تومان است و این در شرایطی است که فرامرز توفیقی رئیس کمیته مزد کانون شوراهای اسلامی کار کشور گفته که سبد معیشت یک خانوار کارگری به بیش از 8,000,000 تومان در ماه رسیده است، رقمی که تاکنون از سوی مقام های دولتی تایید یا تکذیب نشده است. صادق کارگر فعال سندیکایی ساکن نروژ در این مورد عقیده دارد.
این دستمزدی که به این شکل تعیین میشه تابع سیاست دولت مبنی بر این که تلاش میکنن که دستمزدها رو ثابت نگه دارن، یعنی افزایش ندن. تو غرب هم بهش میگن فریز کردن دستمزدها. در دولت به خصوص در دولت روحانی سیاست پیش برده میشه، دولت های قبلی هم بودن که دستمزدها هم طی 10 سال 20 سال همینطوری هر سال بر مبنای تورم نادرست حساب شده و به تدریج این فاصله هر سال این شکاف و فاصله بیشتر شده. اون مسئله 8 میلیون هم که میگم به نظر من کاملا درسته و خیلی جاها ما تو گزارشات متعددی که از وضع مسکن، وضع گوشت، قیمت گوشت، قیمت نان، قیمت سوخت اعلام میشه، اگه با یه حساب سرانگشتی هم اگه حساب بکنیم اونا درست از کار در میاد، واقعیت داره.
در این حال به گزارش خبرگزاری ایسنا با آغاز محاسبه زندگی و سبد معیشت خانوارهای کارگری در ایران، ناصر چمنی از اعضای شورای عالی کار با اعلامی که دستمزد فعلی کفاف هزینه‌های زندگی کارگران را نمی‌دهد گفت سال 97 با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی حداقل دستمزد کارگران 36.5% تعیین شد، ولی این رقم در میان هزینه‌های چند برابری سال 98 گم شد و نتوانست پاسخگوی معیشت کارگران باشد. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید. ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
نشسته در انتظار فرس، یکی در داد میزنه، یکی سیاست سفته، یکی صدای راستی ولی حقیقتش در رو ایدان از عشق، ایدان از عشق رفت زیان، ایدان از عشق، ایدان از عشق رفت زیان. یکی به فکر نظمه، نظم نوین جهانی، یکی به فکر شعره، به سبک اصفهانی،
یکی اسمش یادش نیست، اون وقت میگن نابغه است. داشتم از چی میگفتم دروغ رو کم آفد است. ای دار از عشق، ای دار از عشق، ای دار از عشق، ای دار از عشق
و شبها در کنار شما. رادیو فردا.
همیشه ناتمومه خونه کوچیک ما دست شاخه ها بود، به دست باد وحشی لونه شد پریشون، به رخت و لخت و اوریون شوق پرواز نمونده، واسه بالو پرم نمی کنم بپرم، چی پیش میاد فردامون هنوز که نامعلومه، قصه های عاشقی همیشه ناتمومه.
درود میگم به بخش موسیقی رادیو فردا، خوشحالم که از نیمه شب تا صبح آهنگای قدیمی پخش میکنید. میبوسمتون، قربون همتون.
If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Honesty is such a lonely word. Everyone is so untrue. Sympathize if I wear my heart out on my sleeve. But I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to believe. I won't ask for nothing while I'm gone. But when I want sincerity, tell me where else can I turn? 'Cause you're the one that I depend upon. To see it's such a lonely world. So untrue. Honesty is hardly ever heard.
آنتراکت.
نمایش دست‌های آلوده اثر ژان پل سارتر، نمایشنامه نویس نامدار فرانسوی به کارگردانی کیوان هاشمی در سالن اصلی برج آزادی به روی صحنه است. این نمایش در قالب داستانی اجتماعی ماجرای فعالیت ناموفق چند گروه تروریستی در فرانسه در طول دوران جنگ جهانی دوم را روایت می‌کند که پس از اوج و فرود بسیار به نافرجامی و نابودی خود این گروه‌ها می‌انجامد. شهرام نژاتی، شیدا شایسته و سیاوش خادم حسینی از جمله بازیگران این نمایشند که تا 8 آذر به روی صحنه خواهند.
سکوتی در کار نیست. رادیو فردا در کنار شماست.
قلب تو قلب پرنده، پوست تما پوست شیر، زندون تن و رها کن ای پرنده، پر بگی. اون بره جنگل تن سبز
پشت دشت سر به دامن، اون بر روزای تاریک پشت نیم شبای روشن، برای باور بودن جای شاید باشه شاید، برای لمس تن عشق کسی باید باشه باید، که سر خستگی ها تو به روی سینه بگیره، برای دل و کسی ها واسه سادگیت بمیره. قلب تو قلب پرنده، دوست تن ما دوست شیر، زندون تن و رها کن ای پرنده پر بگیر، حرف تنهایی قدیمی اما تلخ و سینه سوزه، اولین و آخرین حرف هر روز و هنوزه، تنهایی شاید یه راهه، راهیه تا بی نهایت، قصه همیشه تکرار، هجرت و هجرت و هجرت، اما تو این را که هم را جز هجوم خار و خست نیست، کسی شاید باشه شاید، کسی که دستاش نفس نیست. قلب تو قلب پرنده، دوست تمام دوست شیر، زندون تن و رها کن ای پرنده